مدیریتی بروکرات تکنوکرات اشرافی نجومی بگیره، رانتخاره، متاسفانه متکبره، بی اعتناب مردم و بی اعتناب مسئولیتهاش، نسخه سراپا غلط قرضزده نولیبرالی رو هم داره اجرایی
میکنه. آزادی یواشکی، بلکه لواشکی. اینجوری که نمیشه سرنوشت یک ملت رو بی تصمیم به این مهمی.
دولت نوکران ملت هم، دولت نمایندگان ملت هم. اصلا همه انقلاب ما برای همین بود که دولت و ملت به هم متصل بشن، در کنار هم قرار بگیرن. دولت جز خدمت به مردم سمت دیگری نداره، مسئولیت دیگری نداره. مسئولیت اصلی دولت خدمت به مردم هست.
عمده مشکلات ناشی از سیاست اقتصادی خود دولت و مجلس به اتفاق
خدا شاهده بهتر از این مردم که به دینشون و نظامشون وفادار باشن کسی نیست. مردم ناراحتن.
چرا این همه بادیگا؟ چرا این همه بیرو بدن؟ برو و امن بیرو بادش نخوره بید. دست از این کاراتون مردم.
نباید خیال کرد که اگر 4 نفر آدمی که سابقه انقلابی دارن از کاروان انقلاب کنار رفتن پس انقلاب غریب مون. نه آقا، همه انقلاب ها، همه فکرها، همه جریان های گوناگون اجتماعی هم ریزش دارن هم رویش دارن.
بی‌نقاب
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای خوب، خانم ها و آقایان محترم سلام میکنم بهتون. من محمد حسین هاشمی ام، خدمتگزار شما در برنامه بیقاب بی‌نقاب. حتما خبر دارید که بیقاب بی‌نقاب برنامه هست که دغدغه ها، چالش های مد نظر شما و کلی داستانی که فکر میکنید باید با مسئولین صحبت بشه رو بدون هیچ قاب و نقابی، بدون هیچ سانسوری، بدون هیچ خط قرمزی، بدون هیچ دغدغه فکری مطرح میکنه با مسئولان مرتبط، به امید اینکه بتونه پاسخی رو دریافت بکنه که به نفع شما باشه، به درد شما بخوره و کاری بکنه که شما مردم راضی باشید از آنچه که ما در طول این یک ساعت خورده‌ای تقدیم حضورتون میکنیم. لطفا فراموش نکنید اینجا بیقاب بی‌نقاب رادیو گفتگو. میدونم که کلی دغدغه دارید، کلی فکر دارید، کلی ماجرا دارید، کلی فکر میکنید که لازمه که حرفا و مشکلاتتون به گوش مسئولین برسه، کلی انتظار دارید از مسئولان که میگن مردم ولی نعمتشون هستند به دغدغه ها و مشکلات و فکرهای شما توجه بکنن و کلی دلتون میخواد که حرفاتون رو بی پرده، بی قاب، بی نقاب روبروی مسئولین بزنید. شاید این برنامه ما بتونه راهی براتون باشه به خاطر اینکه اتفاقات خوبی براتون بیفته. به خاطر همین من میخوام که راه‌های ارتباطی و پل‌های ارتباطیمون رو بهتون بگم که 30010 35 پیامکمون هست 2786-1035 شماره تماس ما 162 را هم که میدونید روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. همه اینا رو بذارید کنار، ایران صدا دات آی آر در حقیقت راهی هستش که شما میتونید از طریق تلفن‌های همراهتون ما رو بشنوید. و دیگه چی داریم؟ سایت رادیو گفتگو هم داریم، سایت رادیو گفتگو هم داریم که میتونیم اون رو هم تقدیم حضورتون کنیم. اما حرف حساب امروزمون چیه؟ امروز میخوایم درباره یه بررسی فرایند اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای آشنایی با قانون مالیات بر ارزش افزوده در حقیقت شما رو همراه بکنیم با خودمون و پیشنهاد میکنم که اگر که موافقین همین اول کار بیاید ببینیم که اصلا این قانون چی هست، ببریم زیر ذره‌بین.
ذره‌بین
مالیات بر ارزش افزوده در سال 1387 اجرایی شد و قانونی بود که به صورت موقت اجرایی شد و قرار شد دائم بشه. هنوز پس از 11-12 سال هنوز دائم نشد. این مالیات اعلام میکنه که هر گونه کالا و خدماتی که در کشور جمهوری اسلامی ایران و در مرزهای جغرافیایی مالیاتیش این کشور صورت میگیره شامل مالیات و عوارضی هست که درصداش توی سازمان امور مالیاتی از همون ابتدا تعیین شده بود و از 3% شروع شد و این مالیات و عوارض رو هم تولید کننده ها و هم مصرف کننده ها در حال حاضر بابت ارائه کالا و خدمات یا گرفتن کالا و خدمات باید پرداخت بکنن. و پس از پایان هر فصل که مثلا فصل تابستان که تمام میشه تا 15 مهر فرصت دارن، 15 روز پس از پایان هر فصل فرصت دارن اظهارنامه ارزش افزوده خودشون رو ارسال بکنن مبنی بر کل خریدها و فروشهایی که مشمول مالیات بر ارزش افزوده میشه. و بعد از تهاتر کردن خرید و فروش ما با تفاوتش که اگر فروش بیشتر داشته باشین طبیعتا مالیات بیشتری گرفتین، بعد اون مالیات اضافه رو به دولت پرداخت بکنین. اگر خرید بیشتری داشته باشین پس مالیات ارزش افزوده بیشتری پرداخت کردین و از دولت طلبکار میشید. میتونید دو تا گزینه داره، استرداد بزنید که مالیات از شخصی که اضافه پرداخت کردین دولت بهتون مسترد بکنه، یا گزینه دیگه داره که انتقال به دوره بعد بزنید که این اعتبار مالیاتی برای دوره بعدتون محاسبه بشه و توی اظهارنامه عمل کرد از شخصی بعدی براتون محاسبه بشه.
در جریان هستید که مالیات بر ارزش افزوده نوعی از مالیات ستانی بر اساس مصرف کالا و خدمات با هدف تامین درآمدهای مالیاتی پایدار و شفافسازی مبادلات اقتصادیه که در 160 کشور جهان در حقیقت اجرا میشه. بد نیست بدونید که از سال 87 هم در ایران این اتفاق صورت گرفته. همین حالا دو مهمان محترم دارم من در استودیو که با این دو عزیز میخوام درباره موضوع برنامه‌مون که بررسی فرایند اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هست گفتگومون رو آغاز بکنیم. جناب آقای دکتر محمود شکری، نماینده اسبق مجلس، رئیس کمیته مالیاتی مجلس دهم و مشاور وزیر محترم اقتصاد همراه ما هستن. سلام میکنم بهتون آقای دکتر، خیلی خوش اومدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران بسیار خوب و فعالتون و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. جناب آقای صبحانیان بزرگوار، عضو هیئت علمی دانشگاه و مشاور اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس هم همراه ما هستن که سلام میکنم بهش.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
ارادتمندم. آقای دکتر شکری، اگر که اجازه بفرمایید با حضرت عالی شروع بکنیم این ماجرا رو. بحث قانون مالیات بر ارزش افزوده، اگر که بخوایم یه فلاشبکی بزنیم و به گذشته نگاه بکنیم، تقریبا الان 4-5 سالی که به صورت جدی داره مطرح میشه توی کشورمون و اگر که قبل از اون اجرا میشده حداقل مردم کم خبر داشتن ازش و اگر با قطعیت بخوایم بگیم که از کی آغاز شده، فکر میکنم که شما بهترین فرد هستین برای اینکه اون رو به ما بگید. اما اگر الان در سال 99 بخوایم از قانون مالیات بر ارزش افزوده صحبت بکنیم، کجای کاریم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما که این قانون که استصدار دارید در نیمه دوم 87 اجرایی شد.
بله، عرض کردم.
و اون سال هم قرار بود که درخواست در لایحه دولت این بود که 18 ماه از زمان تصویب تا اجرا به دولت فرصت بدن که تا بتونن زیر سخت ها و بتونن نیروهاشون رو آماده بکنن و آموزش لازم به هم به معدیان مالیاتی و هم کادر داده بشه که این اتفاق نیفتاد. با توجه به تأخیری که در تصویبش اتفاق افتاد، تقریبا اواخر خرداد 87 بود و فاصله‌ای که برای اجرا موند همین 3-4 ماه بیشتر نموند و این یکی از اشکالات اساسی در اجرای این قانونی که خیلی مهم بود برای کشور و اولین بار هم داشت در کشور اجرایی می شد اتفاق افتاد. اینی که شما می فرمایید که در 3-4 سال یا 5 سال اخیر سر صدای این هست که همچه مالیاتی داره گرفته می شود، در اینش اینی که خب خیلی از گروه ها درگیر نبودن. می دونید که مالیات بر ارزش افزوده یه پایه مالیاتی جدید بود در دنیا اتفاق افتاد و تونستن که از طریق همین مالیات ها پایه های جدید درآمد مالیاتشون رو ببرن بالا، کشور رو بتونن هزینه های جاریشون رو حداقل بتونن از طریق مالیات که سرمایه ها رو نفروشن، مثل نفت، مثل سایر درآمد های سرمایه رو تو بخش هزینه ای اتفاق بیفته. نهایتش با توجه به اینکه زیر ساختش آماده نشد، قانون هم به صورت ناقص اجرا شد، بنون کامل نتونستن اجرا بکنن و نهایتش در اجرا محل اجرا در زمانی که اجرا شد اومدن از وارد کننده و تولید کننده بیشتر اینا شدن معدیان مالیاتی، در صورتی که این فرایند یه زنجیره بود.
چجوری بود؟ یعنی
کالا و خدمات از لحظه‌ای که وارد کشور میشه در گمرک مالیاتش اخذ میشه، این زنجیره ادامه پیدا میکنه. مثلا من وارد کننده در گمرک از من مالیات گرفتن، کل کالایی که آوردن به فروش مشخص شد، خوب. قیمتش بعد 3% که شروع شده و 3%ش رو گرفتن، منی که میفروشم به بنکدار، این مالیات از بنکدار میگیرم میدم به سازمان مالیاتی، اون چیزی که پرداخت کردم رو کسر میکنم، مازادش رو میدم به سازمان و بنکدار هم همینطور. این زنجیره به این صورت بود، فرایندش اینجوری بود. بعد از اینکه بنکدار اینو میفروشه به خرده فروش، خرده فروش هم به مصرف کننده، یعنی بنکداری که به خرده فروش میفروشه باز هم مالیات رو میگیره، مالیات پرداختی که به وارد کننده داده بود نهایت اونو کسر میکنه، مازادش رو میده به سازمان مالیاتی، نهایت این مالیات منتقل میشه به مغازه‌دار نهایی یا جز فروش که مستقیم به مصرف کننده میفروشه. مصرف کننده این مالیات رو باید تمام کمالش رو پرداخت میکرد. خب این زنجیره اتفاق نیفتاد، به خاطر همین که شما میدونید که در اجرا خیلی تولید کنندگان واقعا سر صداشون در اومد و معترض شدن به این موضوع خیلی، به خاطر اینکه قرار نبود اینو تولید کننده بده، قرار بود که مالیات بر ارزش افزوده رو مصرف کننده نهایی که نهایت
مراجعه همین بودن. کلی سر صدا کرد و کلی هم نقد هم راه داشت.
نه نقد که داشت، چه مشکلی برای تولید کننده ایجاد کرد؟
برای مصرف کننده هم به نظر من داشت. میخواین برگردیم اینو من میگم
این نکته ای رو که آره. در رابطه با بحث مصرف کننده، خب چون سامانش رو نداشتیم، خیلی شفاف گفتم خدمت شما، اون 18 مورد درخواست کرده بود سازمان مالیاتی یا مجریان امر، به خاطر اینکه باید زیرساختش رو آماده میکردن، زیرساخت آماده نشد، قابل رصد نبود. بنده بنکداری یا مثلا فروشگاه میتونستم مالیات رو از مردم میگرفتم و به دولت هم نمیدادم. خیلی اتفاق افتاد و خیلی
همچنان
که نهایت مصرف کنندگان اینجا متضرر شدن، مالیات رو دادن اما مالیات به حساب خزانه دولت
واریز نشد.
این یکی از اشکالات اساسی بود که برمیگرده به زیرساخت. زیرساختش رو نداشتیم و الان بعد توضیح میدم که در این اصلاحیه چی اتفاقاتی افتاد.
آقای دکتر صبحانیان، نکته‌ای که الان به وجود میاد اینه که ما چرا قانونی که زیرساختش مشخص نبوده را اجرایی کردیم؟ یک، و آیا قبول دارید حرف مردمی که همون موقعی که ما گفتیم می‌خوایم قانون رو اجرا بکنیم نقد کردن و فریاد زدن که آقا ته داستان این قانون داره به ضرر کارمندایی تموم میشه که مالیات از جیبشون همون اول از حقوقشون کم میشه، بعد حالا
به عنوان مصرف کننده مجبورن که بیان قانون مالیات بر ارزش افزوده رو هم پرداخت بکنن.
عرض به خدمت شما که ببینید قانون مالیات بر ارزش افزوده و این پایه مالیاتی همونجور که فرمودن یک پایه مالیات جدیدی نیست، بیش از نیم قرن هست که در دنیا این پایه مالیاتی رواج داره و اجرایی میشه و در سال 2017 بیش از 165 کشور در دنیا این پایه مالیاتی رو دارن اجرایی میکنن و عملیاتی میکنن و همین روشی که در کشور ما قرار هست اجرا بشه و اجرا میشده. نکته که وجود داره این هستش که ما ناگزیر بودیم برای اینکه درآمدهای مالیاتی خودمون رو افزایش بدیم بریم به سمت ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی. همین الان هم در کشور ما برخلاف بسیاری از کشورهای دنیا پایه‌های مالیاتی پایه‌های متعددی نیست و ما عمده درآمدهای مالیاتیمون رو از یکی دو تا پایه مالیاتی داریم اخذ می‌کنیم. به همین خاطر هم است که علاوه بر فرار گسترده مالیاتی که در کشور ما وجود داره، یکی دیگر از دلایل کم بودن نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی که معمولاً در کشورها بین در واقع 10-20%، حتی بالای 20%، در واقع در کشور ما پایین تر از در واقع اعداد 7-8% محاسبه میشه، یکی از دلایلش همین هستش که پایه جدید مالیاتی ما متاسفانه وضع نکردیم. این در راستای وضع پایه جدید مالیاتی بود. اتفاقاً در ادبیات اقتصادی وضع مالیات بر مصرف که مالیات بر ارزش افزوده از جنس مالیات بر مصرفه نسبت به وضع مالیات بر درآمد و مالیات بر سود شرکت‌ها ارجحیت داره، به این معنا که سوق میده، یعنی یک انگیزه رو ایجاد میکنه برای اینکه شرکت‌ها و تولید کنندگان برن به سمت تولید و بر اساس ضوابطی که حالا در بحث عدالت مالیاتی مطرح میشه هر کسی مصرف بیشتری داره بایستی که مالیات بیشتری هم پرداخت بکنه. یعنی منطق مالیات بر مصرف از این جنسه که هر کسی که مصرف میکنه از کالا و مصرف بالاتری داره مالیات بیشتری هم پرداخت
میکنه. یعنی شما ایرادی نمیبینید به اینی که ما معمولا دیگه مصرف کننده هامون، شما مثلا فکر کنید که قشر کارمند یه بار یه مالیاتی رو بر درآمد دارن پرداخت میکنن، حالا بر مصرفشون هم
بله. ببینید پایه‌های جدید مالیاتی هر اصلا اینکه میگیم پایه جدید یا پایه‌های متفاوت مالیاتی یعنی این. خب یه مالیات بر درآمد حقوق داریم که فرد بخشی از در واقع حقوقش رو به صورت مالیات ازش کسب میکنن، کما اینکه تولید کننده هم بخشی از سودش رو اون مالیات ازش کسب میکنن در همه جای دنیا. این چیزی نیستش که در ایران اتفاق بیفته،
ولی تولید کننده داره این مالیات رو از مصرف کننده میگیره.
بله دیگه، حالا من عرض میکنم ببینید مالیات بر مصرف یک پایه مالیاتی دیگری است. پس ببینید پایه‌های مختلف مالیاتی مثلا مالیات بر عایدی سرمایه، این هم باز یک پایه مالیاتی است که فردی که یک دارایی رو داره که در طی زمان این دارایی افزایش ارزش پیدا میکنه بخشی از اون افزایش ارزش رو تحت عنوان مورد عاید سرمایه در خیلی از جای دنیا ازش کسر میکنن. پس این حرف حرف علمی نیست که من یه جایی یه مالیاتی پرداخت کردم پس دیگه پرداخت نکنم. نه، پایه های مختلف مالیاتی در واقع اصابت میکند به در واقع پایه های مختلف درآمدی. یه وقت این درآمد شما نشأت گرفته از حقوقی است که میگیرید، یه وقت نشأت گرفته از عایدی سرمایه است که کسب میکنید، یه وقت نشأت گرفته از مصرفی که انجام میدید. که البته همه اینها در واقع الان دنیا داره میره به این سمت که بره به سمت مالیات بر مجموع درآمد که ما هم در کشورمون داریم به این سمت.
یعنی چی مالیات بر مجموع درآمد؟
مالیات بر مجموع درآمد به این معنی هستش که درست پایه‌های مختلف مالیاتی داریم، ولی برای اینکه اون عدالت مالیاتی محقق بشه یک فرد از طرق مختلف درآمد به دست میاره. من ممکنه یه جای کارمند باشم، خوب. از یک طرفی مثلا یک مغازه‌ای هم داشته باشم، یک کسب و کاری هم داشته باشم، یه اجاره‌ای هم از یه خونه‌ای که دارم به دست بیارم. مالیات بر مجموع درآمد به زبان ساده منطقش این است که افراد در واقع درآمدهایی که در طول در واقع یک دوره مشخصی از زمان دارن تجمیع بشه و اگر بالای سقفی بود مشمول مالیات بشن، حالا با نرخ‌های پلکانی، و اگر پایین اون میزان درآمد رو در طی یک سال اون فرد یا اون خانواده کسب کرد، اساسا حکومت نه تنها ازش مالیات نگیره بلکه یک مبلغی رو هم بهش پرداخت بکنه. مثلا اگر اون عدد اون سقف 5 میلیون تومان در مثلا فرض فرمایید که ماه باشه برای یک خانوار، اگر واقعا خانوارهایی وجود دارن که این 5 میلیون تومان رو به دست نمیارن به عنوان تأمین برای تأمین شدن حداقل معیشتشون، حکومت موظف هست که ما با تفاوت درآمد فرد که مثلا ماهی 2 میلیون تومانه تا 5 میلیون تومان رو 3 تومان بهش یارانه پرداخت بکنه.
بسیار خب. آقای دکتر شکری عزیز، 13 سال گذشته از سال 87 و حالا مجلسی ها میگن که از ابتدای سال 1400 قراره که قانون جدیدی رو اجرا بکنن. این قانون جدید همون قانون ناقصه؟
بله. عرض کنم خدمت شما.
بله، یعنی همون قانون ناقصه؟
نه.
یا بله در جواب من بود.
نه، اصلاح داره. میشه الان توضیح میدم. عرض کنم که همین که در 87 این مصوبه شد از نیمه دوم سال اجرا شد، برقرار شد که آزمایشی به مدت 5 سال در کشور اجرایی بشود.
که شد 13 سال.
که شد 13 سال. دلیلش هم این بود که هر سال میخواستن که اینو بیارن مجلس و یا مجلس بالاخره وقتش تموم شد، دولت ها عوض شدن، نتونستن در اون فرجه زمانی اصلاحات رو انجام بدن یا پیشنهاداشون رو بدن مجلس مصوبه بکنن، قانون رو دائمی بکنن.
عزمشو نداشتن.
عزمش هم نداشتن و یه درآمد به قول آقای دکتر سبحانی، یه درآمدی رو به عنوان یه پایه جدید اضافه شده بود به درآمد مالیاتی و اینا دیگه نمیخواستن برن دنبال اصلاح و قطعی شدن یا نهایی شدن این قانون که به صورت دائمی عمل بکنه. و اعتراضات مجلس نمایندگان که آقا این قانون 5 ساله رو هر ساله شما میارید ما تمدید میکنیم، این خلاف قانونه، فشارها باعث شد که بالاخره دو سال پیش تقریبا سال 86 اگه اشتباه نکنم آقای دکتر سبحانی کمک بکنه، اینا لایحه
86 که البته میشه
95 آوردن برای دائمی شدن.
اسفند ماه 95 دائمی.
بله، میشه از 96 ما اومد دست کمیسیون اقتصادی که بندم مسئول کارگروه مالیاتی بودم، ما یک سال و خورده تقریبا دو سال طول کشید چون این قانون خیلی حساسه، خیلی حساسه، لازم بود که دقت بیشتری بشه. با همه گروه ها مرکز پژوهش‌ها واقعا خیلی زحمت کشیدن، خیلی تلاش کردن، همه دنیا قوانینشون رو هم رفتیم بازدید کردن، تعداد از نمایندگان و دوستان سازمان مالیاتی و مرکز پژوهش ها از نزدیک روند رو دیدیم، تفاوت اونها رو که موفق بودن و اونی که در کشور ما اجرای میشد اینا تفاوت ها رو در آوردیم و نهایت نهایی شد سال 98 رفت برای شورای نگهبان. خوب. تغییراتی که اتفاق افتاد برای در قانون نهاییش، اول یه اشکالی هم داشت، این اومدن آقایون لایحه‌ای که داده بوده دولت اومدن نوشتن قانون مالیات‌های قانون مالیات بر ارزش افزوده، ما در صورتی که در آزمایشی رو می‌خوام به دائمی تبدیل بکنیم فقط اشکالاتی که در طول 5 سال اتفاق افتاده اینها رو ما اصلاح میکنیم، زمان هم نمیبره. متاسفانه از صفر تا صد دوباره از نو این قانون رو دادن مجلس، مجلس هم مجبور که خب برها به
از اول دوباره بررسی،
بله از اول بررسی کردیم، خیلی اصلاحات خوبی اتفاق افتاد، چیزی که انتظار داشتیم که در این قانون دائمی اینکه این زنجیره کامل اتفاق بیفته، زنجیره کامل اتفاق نیفته. همین مسائلی که شما الان مطرح فرمودید، ناراحتی کارمندان و نمیدونم بازار و تولید کننده و نهایت این همه این فرایند رو به صورت کامل ما در این اصلاحیه دیدیم که این از تولید یا از واردات کالا یا خدمات تا انتهای زنجیره باید عملیاتی بشه. زیر ساختش چی بود؟ قبل از این باز هم به کمک مرکز پژوهش که خیلی زحمت کشیدن، واقعا دکتر سبحانی عزیز و همکارشون باید تشکر بکنیم، اون بحث زیر ساخت اصلی این کار که شفافیت ایجاد میکنه، فرار مالیاتی رو در این بخش کاهش میده و همونی که اعتراضاتی که بود که بعضا میگرفتن و به سازمان نمیدادن قابل رصد نبود، برمیگرده به سامانه فروشگاهی. سامانه فروشگاهی زیر ساخت اصلی این قانون مالیات بر ارزش افزوده است. این رو خوشبختانه اجراش مصوب شد، یه زمان 15 ماهه به سازمان امور مالیاتی داده شد که این سامانه رو پیاده بکنن.
بله.
البته من دیگه چند ماهی اطلاع ندارم، آقای دکتر شاید خبر داشته باشی که در اجراش آیا به این 15 ماه تموم شده، آیا اجرا کردن، در چه مرحله ای، اطلاع ندارم. ولی این اتفاق اگه بیفته، همه این نگرانی هایی که در تولید ما الان وجود داره، در مصرف کنندگان انتقاد دارن یا به هر حال اعتراض دارن، همه اینو میتونم واقعا جبران بکنه، مشکلات رو برطرف بکنه. یه نکته ای هم وجود داره که من باید اینجا بگم، جدای از بحث به عنوان یه پایه مالیاتی، قانون از شفافیت یه شفافیت رو ایجاد میکنه که این سامانه با سامانه فروشگاهی اگه بشه کامل اجرایی بشه، ما راحت میتونیم قاچاق کالا رو در کشور کنترل بکنیم. و یکی از دلایل این که در اروپا یا در آن کشورهای پیشرفته شما نمیبینی اعتراضی در رابطه با بحث قاچاق کالا وجود نداره، به خاطر اینکه این سامانه ها رو اجرایی کردن و واقعا موفق بودن. هیچ کس نمیتواند، یعنی راحت بگم که نه اینکه نمیخوان، نمیتوانند قاچاق بکنن، نمیتوانند فرار مالیاتی داشته باشن.
این حالا دستاوردش که حتما صحبت میکنیم اگر که فرصت بشه. آقای دکتر سوپانیان عزیز، گیر کار کجا بوده که ما به اونجایی که آقای دکتر شکری بهش تاکید میکنن نرسیدیم؟ ماجرا کجاست؟
من قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم، یه تشکری هم از آقای دکتر داشته باشیم. ایشون علاوه بر زحمتی که مسئول کمیته بودن، دو سه تا نشست خیلی سنگین هم در تالش برگزار کردن که خیلی کمک کرد به در واقع نهایی شدن این موضوع. ببینید، من داشتم عرض میکردم پیرو به سوال قبلیتون هم، اتفاقی که در عمل افتاد این بودش که بنابر این بود که چون این پایه مالیاتی گستردهه، یعنی عموم مردم رو درگیر میکنه. ببینید، چون مالیات مثلا بر حقوق بگیرا رو درگیر میکنه، مالیات بر مثلا اشخاص حقوقی شرکت دارا رو درگیر میکنه، ولی مالیات بر مصرف، هر کسی که مصرفی میکنه اگر اون کالا معاف نباشه، در واقع مالیات رو باید پرداخت بکنه. به دلیل گستردگیش بنابر این شد که اولا آزمایشی اجرا بشه، دو اینکه با نرخ پایین که مثلا 3% بود. اما به جهت درآمدی که برای دولت ایجاد کرد و رغبتی که دولت پیدا کرد برای اینکه از این منبع استفاده بکنه، خب نرخش رو افزایش داد و عملا در اون دوره آزمایشی که بنا بود که اشکالات این قانون در بیاد و در دوره از در واقع دائمی شدن این قانون مرتفع بشه، این اتفاق نیفتاد.
بله.
یکی از همین مهمترین مواردش بحث همین نظام اطلاعاتی یا زیرساخت ها بود که خب این زیرساخت ها به همدلله همونجور که فرمودن در با همتی که واقعا در مجلس اتفاق افتاد، چون این زیرساخت اساسا در لایحه دائمی کردن ارزش افزوده در دولت هم نبود. این قانونی که تحت عنوان قانون پایانهای فروشگاهی و سامانه معدیان به تصویب رسید، مکمل اجرای قانون ارزش افزوده می شود، به این معنا که یک بستری رو برای شناسایی افرادی که با همدیگه معامله می کنند طی یک زنجیره‌ای، حالا اصطلاحا بی تو بی و بی تو سی، یعنی بنگاه ها به تبادل بنگاه ها با هم دیگه و تبادل بنگاه ها، مبادلات که بنگاه ها با افراد و اشخاص انجام میدن، همه اینا ثبت و ضبط میشه و در واقع این شفاف شدن کمک میکنه به این که اون نقایصی که در اجرا باش مواجه بودیم برطرف بشه. چند تا در واقع نقص دیگه هم وجود داشت، مثلا این که ببینین، مثلا ممیز محوری و شیوه علرس، این یکی از اشکالاتی است که اساسا ما در نظام مالیاتیمون داریم. این نقیصه خب به درستی شناسایی شد توسط مجلس و راهکار خوبی رو براش تمهید کردن در قانون، به این ترتیب که با راه اندازی سامانه معدیان دیگه این شیوه ممیز محوری و این شیوه علرس تشخیص دادن درآمد مالیاتی عملا کنار گذاشته میشه و بر اساس اطلاعاتی که معدیان در این سامانه اظهار میکنن مالیات اونها اخذ میشه. یا مثلا معدیان ما شکایت داشتن مفصل نسبت به اینکه معاملات نسیه ما به مثابه معاملات نقد تلقی میشه توسط سازمان مالیاتی، و همونطور که ما در معاملات نقدی که وقتی من یک کالایی رو به فردی میفروشم از او مبلغ رو دریافت میکنم و به همراه اون مبلغ مالیات ارزش افزودهام ازش دریافت میکنم، وقتی معامله نسیه میشه من کل مبلغ رو ازش دریافت نمیکنم، بنابراین ارزش افزودهشم ازش دریافت نکردم که بخوام خودم مالیات ارزش افزوده رو پرداخت بکنم به سازمان. اینها همه شناسایی شد توسط در واقع مجلس و تمهیدات خوبی اندیشیده شد و تبدیل به قانون شد. خوب. شما در سوالاتتون این بودش که الان در کجا به سر میبره؟ ببینید با مصوبه مجلس که در انتهای دوره قبلی اتفاق افتاد، این مصوبه که